سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. در این دعایی که مرحوم شیخ عباس رضوان الله تعالی علیه از مرحوم کولینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده، از وجود مقدس امام صادق ارواحنا له الفدا: اللهم انی بک و منک اطلب. اون کسی که ادبیات خونده او دیگه یه جور دیگه اینا رو میفهمه. بک و منک خیلی قشنگه. انی بک و منک اطلب حاجتی و من طلب حاجتا الی الناس فانی لا اطلب حاجتی الا منک. انسان دقت کنه گیر این ابتلاعات مردم نیفته. بعد اسالک بفضلک و رضوانک، چند مورد درخواست میکنه. یکیش اینه که حتی لا یکون شیء آخر عندي من طاعتك و خشیتك، بیشترین چیزی که در من تأثیر بذاره طاعت و خشیت تو باشه. و العمل بما احببت و ترک لما کرهت و نهیت عن. و اسألک ان تجعل وفاتی قتلا فی سبیلک تحت رایت نبیک مع اولیائک. ببینید اینا درخواستای ماست. به ما اینجور امام صادق ارواحنا له الفدا دستور داده. مؤمن معنا نداره که خودش باشد و طلاق خودش بودن با اینا نمیسازه. ان تجعل وفاتی قتلا، که قتل معنا داره موقعی که جامعه و حکومت معنا داشته باشه. دو صف، صف شیطان در مقابل صف موحدین. و اسألو که ان تقتل بی، ببینید این یکی از درخواستهای ماست، ان تقتل بی اعداءک و اعداء رسولک. اینا رو میخواییم ما از خدا. یعنی باید یه جوری تفکرمون رو تو این زندگی کردن بسازیم که متناسب با همینها بریم جلو، هم دین خدا رو حامی باشیم، هم در مقابل اعدای خدا و اعدای رسول معاند باشیم، تا اونجایی که بخوایم درخواست بکنیم که قتل اینا به دست ما باشه. بحث رسید به الجهت و ثانیه فی مفهوم الغایه. دیروز بحث در قسمت منطوق بود. اون عبارتی که از ابن هشام عرض کردیم در مورد حتی عاطفه، حالا به این کتابای ما مغنی صفحه 104: از ثانی من اوجه حتی ان تکون عاطفتن به منزلت الواو فی اللفظ و المعنا، معناش مطلق الجمعه، فلذا حتی عاطفه می شود جمع کردن بین معطوف و معطوف علیه در اون حکم واحد، در اون معنای عامل واحد. اما جهت ثانیه که در حقیقت بحث اصولی تو باب مفاهیم سر اینه و اون استدرادن عرض شد و البته استدرادی که در اثر حاجت شدیده بود. ببینید وقتی تو قسمت اول نظر ما به این میشه که مثلا میگیم آقا آیت در حکم مقیّد داخل است، یا نظر ما میشود غایت در حکم مقیّد داخل نیست. اون وقت هر کدوم از این قوانین را اگر اتخاذ بکنیم توی اون بیان مفهوم تأثیر داره. این هست که آقایون وقتی خواستن مفهوم غایت رو بحث کنن چاره‌ای نداشتن که بحث منطقی رو مطرح کنن و به ترتیب منطقی هم اول بیان کنن تا وقتی میخوان مفهوم غایت رو شکلش رو بیان بکنن بتونن از این ترتیب منطقی استفاده کنن، از این بحث منطقی استفاده کنن. خب مفهوم غایت بیانش چیه؟ اگر ما قائل شدیم غایت در حکم مقیّد داخل است، مفهوم غایت این میشه انتفاع سنخ حکم، سنخ رو درست داریم به تعبیرشون نوع حکم، انتفاع سنخ حکم. اگر قائل شدیم غایت در حکم مقیّد داخل است، انتفاع سنخ حکم اما وراء الغایت، انتفاع سنتوکوک از اون چیزی که ماورای خواهیم. ولی اگر ما این نظر رو قبول کردیم غایت در حکم مقیّد داخل نیست، اون وقت یه مفهوم غایت میشه انتفاع سنتوکوک علل غایت، نفسها از خود غایت و فرق میکنه بیان و صورت مفهوم غایت. بنابراین ما دو منظوری چه نظری رو قبول بکنیم فرق. این می شود تصویر مفهوم غایت بر اساس نظری که ما در منطق قبول کنیم. حالا آیا غایت مفهوم دارد؟ مفهوم دارد یعنی آیا انتفاع صرف خود اما وراء غایت، یا عنه غایت نفس ها؟ آیا این رو ما می تونیم از غایت بفهمیم؟ مثل شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه در عده، مثل سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در ذریعه، اینا گفتن نخه غایت مفهوم ندارد. ولیکن مشهور آیون البته با بیانهای مختلف، بیانها واحد نیست، با بیانهای مختلف قائل شدن بله غایت مفهوم دارد، یعنی انتفاع صرف حکم رو میتونیم بفهمیم. حالا یا اما وراء الغایه یا عن الغایه نفسا، بنابر معنایی که در منطوق استفاده میکنیم. خب دلیل چیه؟ دلیل پارسال شما در الموجز محذب تحریف شده، اونجا یه بیانی را از فیدولاد بای صبحانی دیدید. ما به رفقایی که اونجا مباحث خدمتشون نبودیم عرض میکنیم، خواهش میکنیم درست ما رو اونجا گوش کنیم. اولا بیان آیت الله صبحانی در الموجز متاسفانه چیده شد، یعنی در الموجز اصلیشون عباراتی داشت که در الموجز محذب انداخته شد و این مشکلات رو به بار رو. بعد سیر نظریه از تایید الله صبحانی رو در مقصود ارشاد مقصودشون و بسیدشون اونجا در درس تکرار مذر کردیم. یه بیان بیانهایی بود که در ارزونجا درس کردیم، یا به صبح گوش کنید یا این که در تحقیقات درس نگاه کنید، چون اون چیزی که شما بر ظاهر ارزونجا تبدیل شده میبینید یه مقدار با نظر از تایید الله رو دامنزد و تفاوتهایی دارد. ولیکن قاعدتاً هر کسی هر دلیلی که میاره
باید آخر ختمش کنه به استظهار عرفی، چون بحث در مباحث الفاظ، در مباحث الفاظ وقتی میخوایم بگیم این لفظ ظهور در چه داره، باید این ظهور در عرف باشه، چاره‌ای ندارن که ختم بکنن به استظهار عرفی. حالا البته ممکن است در این استظهار اشتباه بکنن، ولی قاعدتاً بیانشون باید یه بیانی باشد که خلق بشود به اینکه قوم اینجوری استفاده می کنند. حالا ببینیم بیان مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه چه بیانی است. ایشان می فرماید که آیا قایت مفهوم دارد یا ندارد؟ می فرماید بستگی دارد. بستگی داره به اینکه این قایت، قایت موضوع یا محمول است، یا اینکه در مقابل قایت موضوع یا محمول بودن قایت للحکم است. ایشون می‌فرماید من تو بحث وصف، مفهوم وصف و در بحث مفهوم شرط همین تقسیم بندی رو اعلام کردم. گفتم اگر قایت قایت حکم باشه مفهوم دارد، اونجا میگفتیم اگر قید قید حکم باشه حالا اینجا قید ما قید قایتیست، اونجا میگفتیم اگر وز مثلا وز برای قید عنوان قید برای حکم، اگر برای حکم باشد این مفهوم دارد، ولی اگر قایت موضوع یا محمول باشد این مفهوم ندارم. لذا به ذهن شریفتون میاد درس دیروز نعمی که ایشون فرمود، آخرین بحث دفعه قبل، حالا به این عبارت نعم فرمود یه وقتایی ما میدانیم که قایت قایت حکم هست. مثل چی؟ کل شیئه لکه طاهر حتی تعلم ان نهو قذر یا نجس، کل شیئن لکه حلال حتی تعلم ان نهو حرام. فرمان خاطر هایی که میدانید قایت حکم، اینا مفهوم دارن، اینا مفهوم دارن چون اینا قایت حکم. اگر یه جایی دانستیم که قایت قایت موضوع هست، به تصریح بسیاری از اعازم من جمله حضرت هایی که لازمه خویی رسان الله تعالی در محاضرات که آلازشو میدم قایت موضوع مثل این آیه شریفه که اقصدو وجوه کن و عیدیه کن الان مراتب، چون اونجا تفسیر دارد که اینجا الان مراتب قید است برای موضوع، برای یک اقصدو وجوه کن و عیدیه کن الان مراتب. اگر یه جا دانستیم که قید قید موضوع یا محموله، این دیگه مفهوم نداره. اگر یه جا شک کردیم که آیا قید قایت است، این قایت است برای موضوع یا محمول در مقابل، یا قایت است برای حکم، مفهوم مظفر می‌فرماید لا یعبد، بعید نیست که این قید حکم باشد، قید حکم قید نسبت باشد، و طبق قانون و قاعده‌ای که ارائه دادم اگر قید، اگر قایت به عنوان قید برای حکم یا نسبت بود این مفهوم دارد، فلذا فقط یه جا خارج می‌شود از داشتن مفهوم، اونجایی که علم داریم که این قایت قایت موضوع یا مفهوم، وگرنه اگر علم داریم که قایت حکم است، یا شک کردیم که قایت حکم است، یا قایت موضوع یا محمول، اینجا ها بگید قایت حکم است، وقتی شد قایت حکم مفهوم دارن. این خلاصه اون چه بود که مرحوم مظفر در عبارت کتاب فرموده، یه جاهاش نیاز به یه تکمیلایی دارد، انشاءالله تالا عرض میکنم. یه نکته مون که من مراد منن محمود، دیدید این اصلا هیچ توضیح راجبش ندارم، صحبت کردیم، اینو گذاشتم در عبارت راجبش توضیح بدم. ملاحظه فرمایید.
الجهت الثانیه، پس رفقا قرار شد که الموجز رو تو اون بحث مباحث رو نگاه کنن. الجهت الثانیه تو فی مفهوم الغایته و هی موضوع البحث خونا، در باب مفاهیم همین بحث ماست، بحث ما سر مفهوم است. فانه قد اختلفوا فی ان التعقید بالغایته، اینم یه نوع قیده، تعقید بالغایه مقطع النظر عن القرائن الخاصه، قرائن خاصه رو بذاریم کنار. بارها عرض کردیم که بحث ما در باب مفاهیم لولا القرینه خاصه، وگرنه اگر قرینه داشته باشیم که قرینه ظهور سازه. فانه قد اختلفوا فی ان التعقید بالغایته مقطع النظر عن القرائن الخاصه هل يدل على انتفاء سنخ الحكم اما وراء الغایه. اگر ما قائل شدیم تو بحث منطقی به اینکه غایت در حکم مقید داخل است و من الغایت نفسها ایضا، البته ازا، این ازا مربوط است به من الغایت نفسها ایضا، یعنی علاوه بر ماورای غایت خود غایت هم، غایت به بعد که وقتی بگیم غایت به بعد هم خود غایت رو میگیره هم ماورای غایت. و من الغایت نفسا ایزن، البته که این نظر رو میتونیم بدیم ازا لم تکن الغایت و داخلتن فل مقیا، فل مقیا یعنی فی حکم مقیا دیگه، بگن معنا نداره که فل مقیا، ازا لم تکن داخلتن فل مقیا هل یدل علی انتفاع او لا یدل، یا دلالت نمی کنن. این سنخ حکم رو قبلا صفحه 200 قبلا صفحه 125 در کتاب خودشون توضیحش مقصود گذشت. فنقول ان المدرک فی دلالت الغایت علی المفهوم، مدرک مستند دلیل برداشتن غایت بر مفهوم، کالمدرک فی الشرط و الوصف، مثل همون قانون و ضابطه است که در شرط و وصف داریم. صفحه 134 کتابتون رو بیارید. صفحه 134 کتاب رو ملاحظه بفرمایید. اونجا نوشتن که وستر رو فل خلافه یرج و الا ان تعقید المستفاد من البت هل هو تعقید لنفس الحکم، آیا تعقید نفس حکم است؟ ای ان الحکم منوتون به او انهو تعقیدون لنفس موضوع حکم یا متعلق موضوع. به تعبیر هم اینجا دقت بکنیم، تعبیر که ایشون اینجا داشت موضوع حکم یا متعلق موضوع بود، راجع متعلق موضوع اونجا دیگه مقصود بحث کرد، اینجا فرمود موضوع حکم یا محمول. حالا ببینیم محمول رو با چی بفهمیم ازش. اینجا فرمود او انهو تعقید لنفس موضوع الحکم او متعلق الموضوع به اختلاف الموارد، فیکون الموضوع یا متعلق موضوع هو المجموع المعلق من الموضوع و الوصف. ببینید اونجا فرمود از سر این است که آیا وصف مفهوم دارد، این وصف قید چی باشد، قید حکم باشد یا قید موضوع. ولی تو شرط ایشون کجا فرمود؟ چون اینجا تو عبارت این صفحه چی داشت؟ فنقول ان المدرک فی دلالت الغایه علی المفهوم کالمدرک فی الشرط و الوصف. اینا وصفی که آوردیم عبارتش خوندیم همین بود، ولی تو شرط کجایشون یه چنین عبارتی داشت که بیاد بگه آقا مدرک برای اینکه شرط مفهوم دارن یا ندارن آن است که شرط آیا قید مثلا موضوع است یا قید حکم است. اینا کجایشون به این خوشگلی و صاف و صوفی که در وصف داشت در شرط نداشتشون، الا اینکه تو دو صفحه، یکی صفحه 125 یکی صفحه 127، اونجا ایشون وارد این بحث شد که کدام شرطن که مفهوم داشته باشه، کدام شرط که مفهوم داشته. یه موردی که بیان کرد که از اهم موارد بود آن بودش که در حقیقت این شرط
شرط منحصر باشد. شرط منحصر باشد. منحصر آنه چی؟ ها صفحه 125 برای چیشو نگفت، ولی صفحه 127 نوشت شرط منحصر باشد برای حکم. برای حکم شرط منحصر باشد تا حکم. اذا جا زیدون فا اکرم هو، وجوب اکرام تنها دلیلش مجیء زید باشد. وجوب حکم، برای حکم وجوب اکرام. پس به این قرینه 127 میتونیم با ایشون یه مقدار مسامحه کنیم، بگیم درسته. اینی که اینجا ایشون فرمود مدرک در شرط، مدرک در دلالت غایت بر مفهوم همون مثل مدرک در شرط و وصف، البته مثل وصف عبارت همچین روبرایی نداشتیم در شرط، ولی خب میشه استفاده کرد. و اونجا عرض کردیم این مبنا مبنایی است که استادشون مرحوم نائینی دارن. این نحوه برخورد و ورود در این بس، نحوه برخورد و ورودی است که مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه. فنقول ان المدرک فی دلالت الغایت علی المفهوم کالمدرک فی الشرط والوصف. درسته دیگه، صفحه 127 داشت حکم دیگه فی الشرط والوصف. فاذا کانت، اگر غایت قید باشد برای حکم، کانت این غایت ظاهرتا فی انتفاع الحکم فی ما ورا ها، ظاهر است در انتفاع سنخ حکم، نباید بیاندازیشون، در انتفاع سنخ حکم فی ما ورا آ. چون آیه شخص حکم که قطعا اینجوریه، شخص حکم اصلا بس نیست، بس در سنخ حکم. کانت ظاهرتن فی انتفاع سنخ حکم فی ما ورا الغایه، و این هم چیزی نیست جز همون مفهوم، تعریف کردیم مفهوم غایه. و اما اذا کانت قیدن للموضوع، اگر غایت قید موضوع باشد یا محمول فقط، فلا دلالت لها علی المفهوم، دیگه این غایت دلالتی بر مفهوم نداره. این عبارت چند جاش هنوز مبهم بود. یکی این که مل مراد من المحمول، این محمولی که دیگه ایشون اینجا آورد که دیدیم تو وضع تعبیرشون اونجا بود به متعلق الموضوع، این محمول اینجا منظورشون چیه؟ آیا همون متعلق الموضوعی است که اونجا فرمود؟ من عرض میکنم لطفاً رجوع کنید به بیاناتی که ما راجع به متعلق الموضوع تو اون صفحه 134 داشتیم. ببینید متعلق الموضوع رو اونجا چجوری شکافتیم و چه وجوهی رو براش گفتیم. احتمال داره همون باشه، چون به هر صورت مؤلف خودش اینجوری نوشت ان المدرک فی دلالت الغایه علی المفهوم کالمدرک فی الشرط والوصف، متعلق الموضوع باشه. چی؟ متعلق الموضوع، قید للموضوع یا متعلق موضوع. اون صفحه ایشون تعبیرش متعلق، ما تو درس اونجا وقتی خواستیم متعلق للموضوع رو درس بدیم اونجا وارد شدیم که آقا تو عبارات آقایون یه وقتی متعلق حکم متعلق موضوع هم تعبیر شده، دقت کردید؟ تو درس اون صفحه، ولی فعلا تعبیر خودشون اون صفحه متعلق موضوع. بعضی از آقایون محشین مثل صاحب المفید، ایشان فرمودن تو جلد یک، ملاحظه بفرمایید، جلد یک صفحه 250. ایشون از محمول واقعا همین محمول فهمیده در مقابل موضوع، فلذا اینجوری مثال زده گفته اگر مولا اینجوری بگه الواجب و از صوم و الالله، ببینید الان اینجا الالله قید است برای محمول از صوم، محمول رو همین محمول فرمیده ایشون و اینجوری هم مثال واسه شو برده. اگر مولا بگه الواجب و از صوم و الالله، این الالله قیدیست قایتیست مربوط به محمول و این میشن مواردی که دارای مفهوم نیست. ولیکن مثل صاحب خودالفکر جلد 126 تصریح میکنه این چیزی که ایشان فرموده محمول منظورش متعلق الحکم است. متعلق الحکم چرا صاحب خودالفکر به این سمت رفته؟ یه خودش نگفته چراییتشو، من دارم عرض میکنم. وقتی که کتب اصولی ها نگاه میکنید مثلا امام رضوان الله، ببینید تهذیب رو، تهذیب جلد 246 امام وقتی این بیان رو به قول خودشون از بعد از اعاظم که یکیش نائینی باشن یکشم استاد خودشون مرحوم آقای قائلی باشه به زمان رو خانده امام نقل میکنن، میگه قید باشد برای خوک، قید باشد برای موضوع یا متعلق خوک، در مقابل خوک تعبیر میکنه به موضوع یا متعلق خوک. ببینید آقای خویی رو، آقای خویی در چند جا من جمله در اجود جلد 2279 در حاشیه 2 که به صفحه 280 هم کشیده میشه این حاشیه و در محاضراتشون جلد 5 141 ایشون هم همین تعبیر رو داره، میگه اگر قید باشد برای حکم در مقابل قید باشد برای موضوع یا متعلق و در صدد بیان مبنای خودش به تبع بیان مبنای نائینی رضوان الله تعالی. این نشون میده که چرا صاحب خودالفکر رفته به سمت این که محمول رو تفسیر بکنه به متعلق الحکم، به متعلق الحکم، به خاطر که رایج در کتب اصولی ها وقتی میخواد این بیان رو نقل بکنن میگن قید باشد برای حکم در مقابلی که قید باشد برای موضوع یا متعلق حکم، بلکه متعلق حکم اون چیزی که حکم روش رفته، مثلا اکرم الالای، این الالای قید باشد برای اکرام نه برای وجود، نه برای حکم، برای اکرام متعلق حکم، یه دیگه مفهوم نه. من بعید نمیدونم که حرف خودالفکر حرف متین‌تری باشه با توجه به اصطلاح رایج بین کتب اصولی ها، گرچه این مثالی که صاحب المفید زد غلط نیست. رفقا در حقیقت ببینید این مثالی که جناب المفید زد این از سوم، از سوم متعلق الحکم، منتها متعلق الحکم نیست که توی جمله خبریه تو ناحیه محمول هم واقع شده. پس یعنی بیان المفید هم اینجوریست که این محمول یعنی متعلق الحکم، منطقه ایشون اومده یه دستگاری هم کرده جمله رو از صورت انشایی اومده به صورت خبریه مطرح کرده که دارای موضوع محمول بشه و اومده اون متعلق الحکم رو در ناحیه محمول قرار داده. میتونست اینا همینجوری بگه سوم الالله و این الالله قید سوم باشن، سوم فلعمدی که متعلقش سوم سیام، میتونست اینجوری بگه و معمولا اینجوری میگن، ولی اون برای اینکه عبارت مرحوم مزفر درست در بیان هیچ گونه دیگه توش دخل تصرف نکنی اومد به این صورت باید کرد. ولی شما میدانی که نوع خطاباتی که ما از شارع مقدس داریم در قالب انشائیات، بلکه در قالب انشائیات اونم انشائیات به صورت صیغه الامر یا مثلا صیغه النهی به این صورته، ما کم اینجوری داریم هر واجه و از خوندن لکه اینا میبره به این سمت که بگیم محمون مزفر هم از واقع الله تعالی مد نظرش از محمون هم متعلق بود خوش میبینی که در کتب اصولی رایجه. این تعبیر محمول رو در فواید الاصول شما ببینید جلد 1 و 2 504 همین تعبیر محمول اونجا اومده، گرچه در اجود نیامده ها، ولی این تعبیر در فواید الاصول جلد 1 و 2 504 آمده. و اینکه آقای خویی وقتی تبعین مبنای ناینی رو میکند این رو میگه متعلق الحکم، این نشون میده که منظور از این محمول همون متعلق الحکم هست، گرچه همین متعلق الحکم یه وقتی میتوند واقعا در ناحیه محمول هم واقع بشود، محمول در مقابل موضوع. این نکته هست. نکته دوم، ببینید مرحوم مظفر اینجا فقط اینجوری فرمود: مدرک در دلالت غایت بر مفهوم مثل مدرک است در شرط و مفهوم، در شرط و وضع. اگر قید قید حکم باشد مفهوم دارد، قید قید موضوع یا محمول باشد مفهوم ندارد. ولی چراییتش رو دیگه واگذار کرد به مباحثی که در وضع عرض کردیم، اونجا وارد چراییتش شدیم. یه دور برگردید به مباحث صفحه 134-135 ببینید چراییت این که اگر قید حکم باشه چرا مفهوم دار میشه و اگر قید حکم نباشد، حالا اهم این که موضوع باشد یا متعلق حکم باشد، چرا مفهوم نداره. ولی من برای اینکه اینجا بحث خالی نباشه عبارت شهید صدر رو میخونم رضوان الله تعالی علیه وقتی داره این به قول خودش مدرسه میرزا رو، مدرسه محقق ناینی رو توضیح میده که اینا چی میگن. گرچه رفقا میتونن تحلیل رو در عبارات آی خویی هم ببینن، ولی من دیدم عبارت شهید صدر عبارت متقنتری است، فلذا اون رو میخونم. ولی شما میتونید خدمت شما عرض شود در محاضرات جلد 5 صفحه 140 و 141 ملاحظه بفرمایید. ولی عبارت شهید صدر رو میخونم. ببینید شهید صدر میگه که بحوث جلد 3 صفحه 211 میگه مدرسه محقق ناینی این رو میگن، میگن ان الغایه اذا کانت ترجع ال حکم. این میدونید معناش چیه؟ کان معناه انتهاء الحکم، کان معناه انتهاء ال اگر قید قید حکم باشد، این به این معناست که وقتی حکم به این میرسه دیگه تمومه. تمومه یعنی شخصش که اصلا مشخصه که نیاز نداره به گفتن، یعنی اصلا سنخش نوعش برداشته شده است. و انتفاع کان معناه انتهاء الحکم و کان معناه انتهاء الحکم و انتفاع الحکم به حصول الغایه و لا یراد بالمفهوم اکثر من ذلک. ما از مفهوم هم چیزی بیشتر از این اراده نمی کنیم. انتفاع و انتهاء حکم به حصول قید رو اسمش ما میذاریم مفهوم. و هازا به خلاف ما اذا کانت غایتا للموضوع یا متعلق. این هم عبارت شهید صدر. شهید صدر هم وقتی داره مدرسه محقق رو توضیح میده موضوع متعلق، متعلق الحکم. و هذا بخلاف ما اذا کانت غایتا للموضوع او المتعلق فانها لا تدل حين اذن على اکثر. بیشترین چیزی که دیگه دلالت میکنه این است که این موضوع یا این متعلق تهدید شده. این میشه از مقوله بعد یه نوع قید دیگه، قید مثل موضوع یا برای متعلق. این میشه قبل از اینکه حکم برود روی این موضوع یا روی این متعلق این داره یه وصفی است. و ما هم که قبلا قائل شدیم که یعنی آقایان قائل شدن که مدرسه میرزا در این صورت وصف مفهوم نداره، چون که اینجا قائل میشن مفهوم نداره. فانها لا تدل حیلذن الا اکثر من تهدید ما هو موضوع الحکم. اگر عبارت شهید صدر خوندن به خاطر این تیکشه فل مرتبه سابقه، این تو عبارت آقای خویی نبود، چون این نکته تو عبارت شهید صدر بود نکته دقیقی بود. دلم نمیاد که
عبارت آقای خویی رو بخونم عبارتشون رو نخونم. علا اکثر من تهدید ماه و موضوع ها فل مرتبت سابقه، قبل از اینکه حکم بیار فل مرتبت سابقه علا طرق الحکم فیسی رو حالهو حالا وز و قیود موضوع که اینا قائل شدن که در این صورت مفهوم ندارد. اینم بیان این که چرا اگر گرچه تو وصف اینا رو گفته بودیم ولی خب اینجا تکرار کردیم. و علیه علا این قولی که ما گفتیم فما قوله من اونجا که قرینه داشته باشیم، مثل کجا؟ مثل نعم درس دیروز، نعم لایم بقیل خلاف. این نکته عرض بکنم از این قبلی نگذرم، ایشون فرمود فاذا کانت قیدن للحکم کانت ظاهرتن فانتفاء الحکم فیما وراها. این عبارت با مبنایی که ایشون صفحه پیش گفت سازگاره. ایشون صفحه پیش اینجوری فرمود لا ینبغ الخلاف فی عدم دخول غایت، اگر غایت غایت حکم باشد. اگر غایت غایت حکم باشد ایشون فرمود غایت داخل حکم مقیّا نیست. حالا اگر مفهوم اینو بخوایم بیان کنیم باید بگیم من نفس غایت یا باید بگیم من فی ماوراء غایت؟ ظاهرا باید بگیم من نفس غایت دیگه، چون مبنای این شد اگر گفتیم غایت در حکم مقیا داخل نیست، مفهوم غایت انتفاع صرف حکم و قطع غایت است. ولذا این عبارت یه مقدار محل دقت است که ایشون و اون مطلبی که در نعم گفت چرا اینجا فرموده فنتفاع الحکم فی ما وراها. بله فی ما وراها را میگیرد ولی خود غایت رو هم میگیرد. به این تأمل کنید که تو اونجایی که غایت غایت حکم است، اصلا خود غایت یعنی چی؟ ما وراء الغایه یعنی چی؟ چون دیروز راجبه این صحبت کرد، اصلا اینجا ما وراء الغایه معنا دارد؟ مثلا تو این دو مثالی که ایشون زد مثلا ما برای غایت ما داریم. و علیه علا این قول فما علم فی التعقید بالغایه انه راجع الی الحکم، اگر یه جایی دانسته شد در تعقید به غایه چی دانسته شد؟ که ان این تعقید راجع الی الحکم، برمیگرده به حکم. فلا اشکال فی ظهور فی المفهوم، هیچ اشکالی نیست در ظهور این ما علم در مفهوم که این مفهوم دارن. مثل قوله علیه الصلاة و السلام و ارواحنا له الفدا کل شیء طاهر. جالبه که دیروز تو اون کل شیء لک حلالون علیه السلام نیامده بود ولی تو این یکی آمده. مثل قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. و کذالک مثالو کل شیء حلال حتی تعلم اونم. و ان لم یعلم ذلک من القرائن، ولی نه اگر نتونستیم بفهمیم که تعقید به غایت راجع الی حکم، اینجا چیکار کنیم؟ که اصلا همینا بیشتر مباحث اصولی رو همینا میچرخه. فلا یبعد القول به ظهور الغایه فی رجوعها الی الحکم، بعید نیست که قائل بشیم که ظهور دارد غایت در رجوع غایت به حکم. وقتی هم رجوع کرد به حکم داره مفهوم هست، فلذا از نظر ایشون محصلش این می شود که غایت مفهوم دارد. فلا یبعد القول به ظهور غایت فی رجوع آرد حکم. خب چرا لا یبعد؟ ببینید ظاهر قضیه این است که مرحوم مظفر یه ادعا کرد هیچ دلیلی هم نیبود، ولی من از خارج هم گفتم دلایل این آیون متفاوته و یه دلیلی رو آیت الله سبحانی پارسال داشت، البته با اون نکاتی که من اضافه کردم. ایشون ظاهر قضیه این بود که یه ادعا کرد فلا یبعد القول به ظهور الغایه فی رجوع علی الحکم، ولی پشوانش ایشون میخواد بگه این استظهار عرفیه. اینو بده دست عرف. عرف استظهاری که میکند میگه تو اینجاها اگر قرینه نداشته باشی بر اینکه قید موضوع است یا قید متعلق حکم است، این قید حکم است. ولی مرحوم نایلی اینو معلل کرده در فواید. ببینید فواید رو، جلد 1205 میگه ظاهر قضیه به حسب قواعد عربیه. همین وقتی یه جمله با غایت به کار میرود، ظاهرش و همه استثار عرفی به حسب قواعد عرفی رجوع غایت است الا اسناد المحمول الی الموضوع، یعنی حکم اسناد محمول الی حکم. فیقتضی عبارت فوایدو دارم میکنم، فیقتضی رجوع الغایت الی الحکم انتفاع حکم اما بعد الغایت. مرحوم ناینی هم تعبیر کرده اما بعد الغایت. و ینفی ثبوت، لطفا به اینم گوش کنید، سنخ حکم یعنی چی؟ اینا چیزاییست که مرحوم مظفر پروند، اصلا هیچ مانوری نداد که سنخ حکم تو بحث غایت یعنی چی، ولی این عبارت ناینی دلالت داره. و ینفی ثبوت حکم آخر من سنخ هازن حکم، مثلا وقتی میگید اتم و سیام الالعی، اتم و سیام الالعی، این الالعی قید وجوبه، وجوب و قید وجوب بود، این دلالت میکنه بر این که ینفی ثبوت حکم آخر من سنخ هازن حکم للعی. آره لعی دیگه یه چنین حکمی وجود نداره. این بیان سنخ حکم است از نظر مرحوم نائینی، ولی خیلی جای کار داره رفقا که سنخ الحکم در بحث غایت اصلا یعنی چی، تصویر دارد یا ندارد. من بیان مرحوم مظفر که هیچی نگفت، قشنگ گذرون پرون، نائینی پیاده کرد گفت سنخ حکم یعنی مثلا تو این مثال ینفی ثبوت حکم آخری را من سنخ این حکم برای لعی، این هم اسمشو گذاشت سنخ حکم. ولی لطفاً رجوع بکنید به آغازیات نهایت الافکار جلد 1 و 2 498. ببینید آغازیات راجب سنخ الحکم چه بیانی دارد، میپذیرد سنخ الحکم رو یا اصلا میفرماید در غایت، در بحث مفهوم غایت چیزی به نام سنخ حکم معنا ندارد. وقتی هم چیزی به نام سنخ حکم معنا نداشته باشد، آیا مفهوم معنا دارد اصلا در غایت؟ به تبع آغازی ها شهید صدر است، کما که خودش تصریح میکند میگه آغازی ها اینجوری گفته و حرف خوبی زده. ببینید مباحث الاصول جلد 4 203. اینا اون نکاتی بود که مرحوم مظفر پرامون. و ان لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغايه. این لا يبعد هم گرچه فتواست، ولیکن یعنی یه مقدار صاف و صوف نیست هنوز. فلا يبعد القول بظهور الغايه في رجوع الى الحكم. ببینید باز ایشون هیچ گونه تفصیل اینجا بیان نکرد، ولی اگر رفقا رجوع کنند به آقای خویی، مرحوم آقای خویی تفصیل داده، محاضرات جلد 5 صفحه 141 142 تفصیل دادهش. فرموده، حالا من خلاصش رو میخونم اگر خواستید براتون توضیح میدم چون طول میکشه. ایشون فرموده غایت در قضیه اگر مربوط به حکمی باشد که مستفاد از هیئت است. حتی مستیام رو ببینیم، ما الان اینجا نداشتیم وجب علیکم، حکم وجوبی رو ما از صیغه به دست آوردیم. اینا واقعا نشون میده که آقای خیلی دقیقا نگاه میکرد، خیلی دقیق نگاه میکرده. میگه اگر این حکم مستفاد از هیئت، نه هیچ وقت نمیتونه این هیئت برگردد به خود حکم. من نمیگرد تو تمام اینها، مثلا این الالن این بر میگردد به متعلقه. بله اگر یه جایی حکم مستفاد از ماده باشد، در این صورت اگر متعلقش مذکور نباشد، اینجا رجوع به حکم. مثل این قضیه، این مثال رو ببینید،
یحرم الخمر، این مثال خود آیه کوریه، یحرم الخمر، ببینید اینجا فوق ماده داره، یحرم این از سیجا به دست نیمده، لا تفعل ازش نر به دست نیمده، حرمت به دست نیمده، ماده یا حرمت به کار نمیده، یحرم الخمر رو الا ان یستر الا ان یستر المکلف الی. حالا اینجا این الا باید چیه؟ آقای خویی می‌فرماید که اینجا اولا ما حکم از راه ماده رسیده، یه رو ماده برمند، ثانیا متعلق حکم هم ذکر نشده، متعلق حکم خم که موضوعه، یه هم چیه خم؟
مثلا شورم،
شورم ذکر نشده. ایشون می‌فرماید تو این صورته که فقط برمیگردد این قایت به خود حکم و این مفهوم دارد، این مفهوم دارد. اگر یه جایی حکم مستفاده از ماده باشد متعلقا مذکور باشد، ایشون می‌فرماید مجمل، مجمل. این تفصیلی است که آقای خویی داده، دقت خیلی خوبیه. ببینید موارد رو اصلا جدا کرده، یک تا ما حکم رو از چی بفهمیم، از هیئت بفهمیم یا از ماده بفهمیم، دو متعلق در بیان شارع مقدس ذکر شده باشد ذکر نشده باشد. این خوب دیده موارد رو قشنگ به روایات و ادله دقت کرده، ولی این نمال کلام سر همین ظهور عرفی، استثار عرفی، یعنی واقعا اتم الصيام الالیل اینجا عرف الالیل رو قید متعلق میگیره، توی یحرم الخمر فقط قید حکم میگیره یا نه حکم قطعا اگر یه جایی عرف دلیلی نداشته باشد که قایت قایت موضوعه یا متعلق حکمه هم پیش میکند و خود حکم. حالا چون اون حکم به صورت مفاد هیئتی باشن چه به صورت مادهی باشن، این رو نیست که استثار عرفی. تمام نگیم بسیاری از اختلافاتی که آقایون تو مباحث فتوات دارن مباحث رو استثارات میشون، این یه جور استثار میگه، اون یه جور استثار میگه، فتوات دارن. این استثار عرفی تو مباحث ارکان قوا میکنه و بعد اما میتونید دیروز من از کنم رو فقا برای که این مطالب این مباحث رو شما دلیل بشید اول ادبیات کنید. چرا؟ چون ادبا نسبت به اصولی ها عرفی گرایی شون، چون من همش با استعمالات سر کار دارم و همش با ظهورات عرفی کار دارم، اصولی ها چون ذهنشون یه مقداری عقلی شده اگر یا اگر اصولی مثلا مثل اصفهانی باشد که دیگه خیلی بستر آزد سای بحجت باشد، سای بحجت خیلی اصولش اصول عقلیه، خیلی اصولش اصول عقلیه، یعنی واقعا اصفهانی رو خودش پیاده کرده، خودش شاید به یه مراتبی بالاتر. اینا رو بذاریم کنار، دقیقا باز هم اصولی های عادی هم به خاطر اون ذهن عقلی میشه بگردن به خاطر سنخ مواد و از را سنخ مواد اصول سنخی مستند و عدلده دلیل که اون ذهنشون از اون عرفی دور شده. نظر از کنم برید این مواد سراغ عرفی چی شد که این آقایون یه عده اومدن تو اون بحث منطوع گفتن از جنس باشن از جنس هم این من از کجا پدید اومدن؟ یکیشون گفتش که خدمت شما هر شما که تفسیر بین اله هستم، یکی گفت تفسیر بین این که آیا از جنس آن هست نیست، این اینا فقط صرف یه قول نبود که انسان بخونه و رد بشه، چراییت این ها چرا اینا پدید اومده، بچه رفت از سراغ اینا، این همه شما دنبال کنید ریشش دارد، ریشش دارم استثارات عرفی، اینا استثارات عرفی رو وقتی نگاه میکردن میدن عرف بین جایی که اتحاد در جنس هست اتحاد در جنسی است اختلاف مثلا میذاره. حالا از نظر این قاعده ما اگر میخواییم رد بکنیم یا قبول بکنیم چاره ای نداریم که استثارات عرفی رو
و ان لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول به ظهور الغایه فی رجوع الى الحكم و انها رجوع الى الحكم یعنی چی؟ این حرف تفسیره، یعنی انها غایتا لنسبت الواقعت قبلها. این تعبیری بود که ناینی تو عبارت داشت الى اسناد المحمول الى موضوع، چون حکم همون نسبت واقعه قبل از غایت دیگه. و انها غایتا لنسبت الواقعت قبل الغایت و کونها غایتا و بودن غایت غایتا لنفس الموضوع و نفس المحمول هو الذی یحتاج الى البیان و القرینه، فلذا لول القرینه از نظر ایشون عرف حمل میکند بر قید حکم بودن. لذا فا، چون نفس موضوع یا نفس محمول نیاز به قرینه دارد و فرض هم این است که ما تو مباحث اصولی سر جایی بحث میکنیم که قرینه نداریم، نتیجه این که فالقول به مفهوم الغایه هو المرجح عند نا، کما اینکه نظر مشهور هم همین است که اچه حالای بیاناتشون یه مقدار با هم تفاوت میکنن. تفاوت شما رجوع کنید به شهید صد، ببینید نظر شهید صد در مفهوم غایت چیه؟ چرا شهید صد مفهوم غایت رو قبول نمی کنه؟ یا به تعبیر خودش مثلا به نحو سالبه جزئیه، نه هم تدل الغایت و علی مفهوم جزئی بالمقدار الذی کان یدل علیه جملت الوصف، به نفس نکته در بحث چرا؟ اشکال شهید صد تو چیه؟ ببینید روی این نیستش که میگه سنخ و حکم رو نمیشود تو اینجا پیاده کرد، ما سنخ و حکم نشد پیاده کرد، یعنی ضابطه بحث خدمت شما نشود که مفهوم داشتن پیاده نمیشود. خب استغفر الله و الحمد.